کننده برنامه فتوتنامه که در واقع تحفه سال نو ما با شما شنونده های ارجمند هست و عرض تبریک داریم به مناسبت حلول سال نو و آرزوی موفقیت شما شنونده های خوب و مردم شریف افغانستان. مهمان شما هستیم تا در مورد جوانمردی و نیکوکاری و احسان و آداب و رسوم مربوط به آن در ایران صحبت کنیم و فتوت و جوانمردی را که در جوامع زیادی رواج داشته و از صفات محبوب انسانیت هست بیشتر و بهتر بشناسیم. و آداب جوانمردی از ذخایر معنوی و فرهنگی هر جامعه است که به صورت سلسله‌ای از تعالیم اخلاقی و نوعی فضیلت رفتاری برای مردم در آمده و در همه دوره‌ها کارساز بوده است. به این معنا که جوانمردی و همدلی و یاری به دیگران همیشه گره‌گشای زندگی اجتماعی بوده و از همین مسیر آرامش و امنیت را به جامعه پیوند داده است. این که در هر جامعه چقدر به منش جوانمردی و فتوت بها داده شده تعیین میکند که آن جامعه اخلاقیات را بهتر و بیشتر از بقیه جوامع رعایت کنند و به آن پایبند نیز باشند. جوانمردی و منش نیکوکاری و همدردی با نیازمندان و مظلومان در گذشته و در جامعه ایران باعث میشد طبقه فرودست جامعه و گروهی که امکان زندگی بهتر ندارند توسط افرادی که به آنها فتیان، جوانمردان یا عیاران میگفتند در رفاه نسبی قرار بگیرند و یا قدری از مشکلاتشان کاسته شود. این گروه ها در مورد کمک به مردم و تهیدستان از هیچ کوششی دریغ نمی کردند و گاهی در راه مبارزه با فساد سردمداران جانشان را هم به خطر می انداختند. مردم عمدتاً برای احقاق حق یا کمک گرفتن در مقابل ظلم افراد زورگو یا حتی ظلم حکومت‌ها به جوان مردان یا عیاران مراجعه می‌کردند. گاهی حتی این افراد اسم و رسم شناخته شده‌ای هم نداشتند، اما در یاری به دیگران شناخته شده و معروف بودند. و حتی در برخی مواقع نیازی نبود تا مظلومی یا ستم دیده‌ای به آنها مراجعه کنند، بلکه آنها خود پیش قدم می شدند و عدالت نسبی را به زعم خودشان برقرار می کردند. این شیوه بیشتر به این دلیل بود که افراد ضعیف مورد ناعدالتی و تبعیض قرار نگیرند و کمک حالی در این زمینه داشته باشند و همچنین افراد بالادست، چه حاکمان، چه ثروتمندان و چه مردم عادی به خودشان اجازه ظلم و تعدی ندهند و بدانند توسط افراد جوانمرد بازخواست و محاکمه خواهند شد. دوستان عزیز، در این سلسله برنامه تصمیم داریم به شناخت این رسم نیکو و دیرین در ایران بپردازیم و سپس جوانمردان و بزرگان این راه و روش را شناخته و تأثیرات آنها را در اجتماع بررسی کنیم. با ما در این برنامه همراه باشید.
سلام علیکم.
سلام از ماست.
سلام علیکم.
علیکم سلام.
سلام علیکم فرد.
بده بابا بعدش عمل نمی کنه. بابا منم پولمو لازم دارم. گناه کردم بهش قرض دادم ها؟
چند رحم داشته باش آقا حیدر، اون که قصدی این کار نکرده، اقبالش نامساعد بود.
بابا من که دیگه نمیتونم ضرر زیان بد اقبالی این و اونو بدم، وگرنه باید کاسه گدایی بگیرم دستم.
حالا گذشت کن آقا حیدر.
اون وقت جواب زن بچه منه کی میده؟
نظر هممون باید به خدا باشه آقا حیدر.
سلام.
پهلوان.
علیک السلام.
سلام پهلوان.
سرتو بگیر بالا مرد، دنیا که با آخر نرسیده.
میبینی پهلوان گرفتاری چه خفتی شدی؟ دیگه پاک آبرومون بشه در همسایه.
اونی که آبرو میده و میگیره خداست، چه باک از بنده خدا. آقای در.
بله پهلوان.
گره رو که میشه با دست باز کرد، چرا میخوای با دندون باز کنی؟
هلی وقته بهش قرض دادم، یه سنارم نم پس نمیده آخه.
گرفتاری برای همه هست آقای در، اما اگه یه آدم تو حال گرفتاری خودش رعایت حال یه گرفتار دیگر رو بکنه، اون وقت میشه بهش گفت مسلمون.
بله من پولی قرض گرفته بودم که باید سر موعدش میدادم، اما از وقت بعد تو سفر راسنا دارو ندارم و چپو کردم.
خوش به غیرت شما جماعت حکومتی، جای امن کردن راه و بیراه و گرفتن دزد اومدین سراغ دزد زده.
بله بود، ما ماموریم و معذور، به ما حکم دادن، ما هم اومدیم از باب پیگیری حکم، درسته؟
بله.
کتابی آقا هیدر، راه دوری نمیره. خدا رو چه دیدی؟ شاید همین امروز فردا قرضش آورد داد، من خودم زامنش میشم.
خوبیت نداره رو حرف پهلوان حرف بیاری.
بله،
آقا هیدر.
بله.
ای بابا من کی باشم رو حرف پهلوان حرف بزنم؟ خودش میدونه و خدای خودش. فلحال از شکوایم گذاشتم، خداحافظ شما.
خداحافظ پهلوان.
با اجازه پهلوان.
خیر پیش.
بره خونتون. بری وایلس.
شما و بچه بفرمایید داخل همشیره. خوبیت نداره دم در.
خدا از بزرگی شمتون نکنه.
شرمنده هم پهلوان.
دشمنت شرمنده باشه.
یه مقدار خرت و پرت خورده اساسی دارم که اینا رو همین فردا صبح میبرم سبز میدون چوب حراج بهشون میزنم. شاید بتونم یه مقدار از بدهیمو به هیدر بدم.
بیا مرد، فردا صبح اول وقت میری حجره آقا هیدر و دایی ناقابل همه قرضتو میری. هر وقت اوزاد به سامون شد برمیگردنی.
بذار دستتو ببوسم پهله بود.
من بنده خدا را چه به این حرفا مرد.
برای درک جوانمردی و کمک به نیازمندان و گرفتن دست افتادگان و شناخت این آیین خداپسندانه و رسم زیبای دیرینه ایرانیان و حتی منافع و اشکالات احتمالی آن، باید ابتدا به این سوال پاسخ داد که اساساً جوانمردی و فتوت چیست و از چه زمانی در ایران جوانمردی و نیکی به دیگران مرسوم شد؟ در گذشته های بسیار دور، زمانی که بخشی از مردم به علت عدم تمکن مالی و کار سخت و گاه بیماری های سخت و لاعلاج از لحاظ معیشت و زندگی به سختی می افتادند، افرادی در ابتدا به صورت فردی و سپس به صورت جمعی و گروهی به کمک و یاری نیازمندان می پرداختند. این افراد همانطور که قبل از این گفته شد به فتیان معروف شدند. فتیان برگرفته از کلمه فتوت به معنای جوانمردی است، یعنی جوانی شجاع و بخشنده. این صفت در میان ایرانیان و حتی اعراب و اقوام مختلف از پسندیده ترین صفاتی بود که یک شخص با آن مفتخر می شد. بزرگی و ارزش کلمه فتیان یا جوانمرد آنقدر بود که گاهی شاعران و مدیح سرایان درباری این کلمه را برای ممدوح خود پادشاه یا صاحب منصبی به کار می بردن تا به مخاطب برسانند که او یک انسان نیکوکار و شجاع و مردم دوست است. اهمیت جوانمردان و حضورشان در شهرها و روستاها به این حد بود که اگر در محله‌ای، روستا یا منطقه‌ای یک یا چند نفر فتیان و جوانمرد بودند، امنیت آن منطقه برقرار بود. نه از آن جهت که جوانمردان مسئول برقراری نظم بودند، بلکه از آن حیث که مردم می‌دانستند که در مقابل ظلم پادشاهان و مشکلات معیشتی و سختی‌های زندگی کسی از جنس خودشان با آنها کمک می‌کند و پشتیبان آنهاست. پس راهزنان یا غارتگران به خودشان جرأت دزدی و یا ناحقی و ظلم را نمی‌دادند. اما برای شناخت بهتر این خصوصیت انسانی و الهی باید به دوران قدیم و باستانی ایران سفری داشته باشیم. در روزگاران باستان یاری رسانی به هم نو و جوانمردی بیشتر از روابط میان طبقات فرودست و بالادست سر برآورده است. گاهی ظلمی از جانب پادشاه، حاکم یا حتی افرادی از طبقات بالادست علیه فرودستان در جامعه صورت می گرفت. در چنین شرایطی کسانی که غیرت انسانی و حس همدلی در آنان موج می‌زد در برابر بیدادگران سکوت نمی‌کردند، بلکه از مظلوم دفاع و به او کمک می‌کردند. همین رفتارها کم کم فتوت و جوانمردی را در تاریخ شکل داد و قوام بخشید. با بیان دیگر، هرگاه فرد یا گروهی شاهد اجحاف در حق مستضعفی می شدن، از آن صرفاً به چشم یک تکلیف دینی نگاه نمی کردن، بلکه به انگیزه انسان دوستانه نیز دست به عمل می زدن و به هر شیوهی مظلوم را یاری می رسندند. لذا غیرت و غیرتمندی رکن اصلی تشکیل گروه فتیان و جوانمردان بوده است. انسان‌های غیور و شجاع که دیدن ظلم و بی‌عدالتی را برنمی‌تافتند، در مقابل آن ایستادگی می‌کردند و در مقابل نیاز مردم ضعیف سکوت نمی‌کردند و با ورود دین اسلام به کشور بزرگ ایران این آیین تقویت شد، چرا که اسلام پذیرش و سازگاری با ظلم را ممنوع و قبیح دانسته و کمک به نیازمندان و مظلومان را فضیلت شمرده است. همان گونه که یکی از صفات خداوند در آموزه‌های اسلامی دفاع از مظلوم و مبارزه با ظلم و انتقام گرفتن از ظالم است و ما در قسمت‌های بعد به تأثیر دین و اعتقاد و باور مردم بر نوع و شکل فتوت و جوانمردی به طور مفصل خواهیم پرداخت. همراهان و دوستان گرامی، با پایان وقت این قسمت از برنامه فتوتنامه رسیدیم. در قسمت بعد با زوایای بیشتری در مورد جوانمردی و عیاران در ایران مهمان شما عزیزان خواهیم بود. تا آن زمان خداحافظ شما.
جوانمردا بیاموزین معانی که سرمشقیست بحر زندگانی، چه خوش فرمود استاد خردمند، کلام سودمندش کار می بند. اگر خواهی که باشی شاد و پیروز، دو ساعت را باید رفت در روز.
خب دوستان عزیز، سروران ارجمند و خوبان همراه نشرات رادیو دری، دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه صدای کتاب باشین.
برایم کتابی بخوان،
کتابی که هر واژه‌اش عطر مخصوص دارد و هر صفحه‌اش ابتدای بهار است و هر فصل آن
شاخه‌ای از رسیدن.
صدای کتاب.
به نام خدا و سلام و درود خدمت شما دوستداران برنامه صدای کتاب. با ادامه کتاب صوتی کودک، سرباز و دریا نوشته جورج فون ویلیه با ترجمه دلارا قهرمان در خدمت شما هستیم. برنامه رو پیشکشتان میکنیم و امیدوار هستیم که شنیدن این برنامه لذت ببرید.
فصل هشتم.
پیر در باغچه منزلشان با عشق و علاقه زیاد دستگلی برای آقای پیشون آماده کرد. همان روز صبح به فکرش رسیده بود که به این وسیله میتواند احترام و محبتی را که به او دارد نشان بدهد. معلمش را به دلیل اینکه از سه روز پیش صبورانه رنج میکشید ستایش میکرد. از بوته گل روز کنار در که برگهای براقش را به اطراف گسترده بود، دو گل شیری رنگ تازه شکفته چید. از بوته دیگری که از آلاچیق بالا می رفت و از میان برگ‌ها و گل‌های به هم پیچیده‌اش دو گل ارغوانی انتخاب کرد. سه غنچه آبی رنگ که هنوز کاسبرگ‌های سبزان باز نشده بود. چند میخک ساق بلند صورتی و دو لاله زرد که برگ‌های ارغوانی هم داشت چید و دست گلی تر و تازه و زیبا ساخت. نگاهی به گل‌های میخک، همیشه بهار و سوسن‌های پژمرده باغچه انداخت. سپس به دست گلش نگریست و در حالی که با دقت آن را در دست گرفته بود و خیلی راضی به نظر می رسید وارد خانه شد. چطوره مامان؟ می پسندی؟ عالی عزیزم، ولی صبر کن. خانم لوگراند چند گل را جابجا کرد و گفت خیلی خوشبوه. پیر عجله داشت، کیفش را برداشت و گلها را به دست گرفت. خانم لوگراند گفت مواظب باش که زیاد تکونشون ندی، خیالت راحت باشه. پیر همچنان که دست گلش را با احتیاط به دست گرفته بود به طرف مدرسه به راه افتاد. عطر تند گلهای روز با عطر ملایم ولی نافذ میخک‌ها در هم آمیخته بود. پیر فکر کرد واقعا خوشبوه، بوی بهار میده، بوی دریا و آسمون و همه چی. حتما آقای پیشون خوشحال میشه و میفهمه که چرا براش گل آوردم. ناگهان فکری به مغزش خطور کرد، فکری جنون‌آمیز و مقاومت ناپذیر. شاید دیشب آقای پیشون رو توقیف کرده باشن. نه 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 نه، ممکن نیست، من حتما خبردار می شدم. قلبش تندتر زد، عرق سردی شقیقه هایش را مرطوب کرد. در حالی که استراب غیر قابل وصفی گلویش را فشرد شروع به دویدن کرد. هنگامی که به میدان رسید فقط دو نفر از بچه ها را دید که در آرامش صبحگاهی تیله بازی می کردن. بازی می کنی پیر؟ پیر که حوصله نداشت، نه تیله هامو فراموش کردم بیارم. بچه ها به بازیشان ادامه دادند. بچه‌ها یکی یکی از راه رسیدند. درخشندگی و زیبایی صبح همه چهره‌ها را روشن کرده بود. همه کس و همه چیز معتدل و آرام به نظر می‌رسید، ولی کم کم هیاهوی بچه‌ها اوج گرفت. عاقبت آقای پیشون در بزرگ مدرسه را گشود. او هم به نظر متفاوت می‌آمد. نور صفا و ایمان در چهره رنگ پریدش دیده می‌شد. این بیرنگی خطوط صورتش را آرام‌تر نشان می‌داد. از بچه ها استقبال کرد و به همه لبخند زد. پیر که چند دقیقه پیش آنقدر عجول بود، دست گل به دست بعد از همه وارد شد. آقای پیشون گفت، به به، چه گلای قشنگی، اونا رو از باغچه خونه چیدی؟ بله آقا. پیر لبخند زد. لبخندش آنچه را نمیتوانست به زبان آورد بیان میکرد. معلم همچنان که گونه های او را نوازش میکرد گفت، ممنون پیر، لطفاً تو گلدون روی میزم بذار. پیر اطاعت کرد. در گنجه علوم ظرف شیشه بلندی پیدا کرد. آن را شست و از آب پر کرد و گلها را در آن گذاشت. دست گل زیبایی بود و به میز آقای پیشون جلوه خاصی بخشید. با وجود گرمای روز کلاس تاریک و سرد به نظر می رسید. بوی خاک در فضا موج می زد. پیر که حواسش پیش گلها بود به آن بو توجهی نداشت. گلهای او بوی بهار و آبی آسمان را به کلاس آورده بودند. وقتی آنها را جابجا کرد و چند برگ خشکیده و گلبرگهای افتاده را جمع کرد از کلاس خارج شد. آقای پیشون به درخت تکیه داده بود و جست و خیز و تفریح شاگردانش را تماشا می کرد. آنها با فریادهای گوشخراش به دنبال هم می دویدند. نگاه محبت‌آمیز آقای پیشون با نگاه پیر که به دوستانش می‌پیوست تلاقی کرد. وقت رفتن به کلاس بچه ها با شادی و تعجب دانستند که آن ساعت باغبانی خواهند کرد، چرا که کارهای باغبانی را معمولا عصر انجام می دادند. حتما آقای پیشون می خواست شاگردانش از این صبح فرح بخش حد اکثر استفاده را ببرند. او بچه ها را به باغچه برد. هر گروه از بچه ها از گاراژی که وسایل و اسباب کار در آن انبار شده بود، چنگک، بیل، کجبیل و ریسمانش را برداشت و هیاهوکنان کار آن روز را آغاز کرد. هر گروه قطع زمین کوچکی داشت که روی آن کار میکرد. یکی علفهایش را با دست میکند، یکی وجین میکرد، یکی جوانه‌های بوته توت فرنگی را میبرید، یکی تربچه میکاشت و دیگری از ظرف مخصوص نشای کاهو در میآورد. اعضای هر گروه یکدیگر را صدا میزدند، پرحرفی میکردند و میخندیدند. ابزارهای کارشان را به هم قرض میدادند یا بذرها و نهالها را با هم تقسیم میکردند. پیر و لویی پای بوته گوجه فرنگی را تمیز کردند و شاخ و برگهای زیادی را چیدند. لویی با خنده گفت: گوجه فرنگی خوبی میشن. اوایل ژوئیه میرسن. هر کس به همت خود آیدی مختصری از این شرکت تعاونی مدرسه به دست می آورد. کلو تا حالا یه مقدار تربچه به بقالی فروخته. بچه با عرضه‌ایه. توت فرنگی رو نگاه کن، فکر کنم به زودی برسن. در باغچه دراز مدرسه هر گروه یک باریکه زمین داشت. میوه‌های سرخون از لای برگ‌ها سرک می‌کشیدند. امسال باید بیشتر از پارسال محصول داشته باشیم. هوا خیلی بهتر بوده. آقای پیشون به باغبان‌های کوچک نگاه کرد و گفت: گوجه فرنگی‌های خوبی دارین. من و پیرم همینو گفتیم آقا. تو ژوئیه حتما میرسن. مطمئنن. آقای پیشون بچه‌ها را راهنمایی کرد و موفقیتشان را ستود. پیر: ژوئیه از حالا تا اون وقت ممکنه خیلی اتفاق بیفته. شاید جنگ تموم بشه. فکرشو بکن، دیگه هیچ سرباز آلمانی اینجا نخواهد بود. خودمون میمونیم و خودمون. نمیدونم اون موقع باز به فکر گوجه فرنگیامون هستیم یا نه. لویی: آره، و بیشتر از حالا. اونا رو هدیه میدی. به نظرم وقتی جنگ تموم بشه همه چی عالی میشه. دیگه هیچ درگیری بین ما اتفاق نمیفته. همه همدیگر رو دوست خواهند داشت بیشتر از همیشه. پیر: به هر حال صلح زیباست. ما اونو خوب به یاد نمیاریم. 8 ساله بودیم که جنگ شروع شد. چیزی نفهمیدیم. لویی: بعد از اون فرصت فهمیدن رو پیدا کردیم. اگه صلح برگرده فکر میکنم که هیچ وقت از خوردن شکلات و کره و شیرینی و حتی نون سفید مثل قبل از جنگ سیر نشم. وقتی فکر میکنم که گاهی از شدت زیادی دیگه حاضر نبودم خامه آب نبود بخورم عصبانی میشم. خب قبل از جنگ خوب بود. مردم خودشون از هیچی محروم نمی کردن. پیر: قصه نخور. اون دوره دوباره بر می گرد و اسمشو می زارم بعد از جنگ و به همون خوبی قبل از جنگ خواهد بود. نمی تونم باور کنم.
پنجره بکشاییم و سمت روشنایی، دانایی و پیشرفت.
افرادی که مطالعه زیادی دارن زندگی سالم‌تر و طولانی‌تری دارن.
نقش کتاب تو انتقال علوم و دانش بیشتر از هر ابزار آموزشیه و به عنوان یه میراث فرهنگی برای نسل آینده به یادگار می‌مونه.
کتاب بخونیم و کتاب بشنویم. روزهای یکشنبه، سه‌شنبه و پنج شنبه همراه ما باشید با برنامه صدای کتاب.
کتاب.
پیامک هایتان را با این شماره ها برای ما بفرستید. در افغانستان 2093-794-71-71-44. در ایران 3800-226. آدرس سایت رادیو دری parstoday.ir/dari.
با
شما دوستان عزیز هستیم با برنامه صدای کتاب از رادیو دری. بشنوید ادامه کتاب صوتی کودک، سرباز و دریا نوشته جورج فون ویلیه را با ترجمه دلارا قهرمان.
چشمان پیر و لویی از یاد گذشته درخشیدند، گذشته‌هایی که کم شناخته بودند و آن را روزگار افسانه‌ای غرق در فراوانی و آزادی تصور می‌کردند. بچه‌ها کم کم کارشان را تمام کردند و وسایل را در گاراژ سر جای اولشان گذاشتند. باغچه هم خلوت شد. لویی و پیر همانطور که صحبت می‌کردند کارشان را به پایان رساندند. آقای پیشون از دور گفت: وقت رفتنه. پیر و لویی هم اسباب کار را که دور و برشان پراکنده بود جمع کردند و به گاراژ بردند.
تا دفعه بعد.
بچه‌ها صف کشیدند و وارد کلاس شدند. هرچند از کار خسته بودند ولی به هیجان آمده بودند و خیلی سر و صدا می‌کردند. آقای پیشون پشت میزش منتظر ماند تا سکوت برقرار شود. سرانجام لبخند زنان ولی محکم گفت: هر وقت برای درس حاضر شدید صداها فوراً خوابید. کوچکترها با جدیت به نوشتن مشق‌هایشان مشغول شدند و بزرگترها خود را برای درس حساب حاضر کردند. درسی که آقای پیشون از آن یک بازی ساخته بود و هر شاگردی در حد تواناییش در آن شرکت میکرد. درس شروع شد. موضوع درس آن روز تقسیم بود. بچه ها با حواس جمع مداد در دست آن را دنبال میکردند. خط میکشیدند، بازی میکردند و میفهمیدند. میبایست چند عدد را در هم ضرب میکردند تا بتوانند مسئله اصلی را حل کنند. همه حساب میکردند و سعی داشتند به جواب برسند. کوچکترها نیز شیطنت همیشگیشان را فراموش کرده و با جدیت مشغول کار بودند. همه ی کلاس ساکت اما فعال بود. ناگهان مانند صاعقه‌ای که بر کلاس فرود آید، در با خشونت باز شد. آقای پیشون که بالای سر یکی از بچه‌ها خم شده بود، به سرعت برگشت. بچه‌ها از جا پریدند و با وحشت تمام یک سرباز آلمانی را دیدند که مسلسل را به طرف معلمشان نشانه گرفته است. پشت سر او یک افسر آلمانی و به دنبالش شهردار بود که سعی می‌کرد جلوی یک دسته سرباز مسلح را که قصد داشتند وارد کلاس بشوند را بگیرد. پیر با یک نگاه همه چیز را فهمید. آقای پیشون کمی رنگ پریده‌تر از پیش به مردی که او را تهدید می‌کرد نگریست. در صورتش نه ترس دیده می‌شد و نه مبارزه‌جویی. او مثل همیشه محکم، خیشتندار و آرام بود.
تشکر از اینکه همراه ما بودین. در برنامه صدای کتاب ادامه کتاب صوتی کودک، سرباز و دریا نوشته جورج فون ویلیه را در برنامه آینده تقدیمتان میکنیم. خداوند یارتان باد.
از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران مرکز خراسان رضوی همچنان در خدمت شما هستیم. دعوت میکنم با برنامه بعدی توجه بفرمایید.
گوهر ماندگار.